نیک ماجیان را بخوان، از این جمع کامل گریبان بگیر.
بحث من راجع به غدیر و منافقین بود و این بحث انشاءالله مطرح.
تلاوت کن الیوم اکملتکم و بیعت برای سلیمان بگیر.
سنت فراموش شده در غدیر اشاره کنم. یک، نماز عید سعید غدیر. دو، راهپیمایی و کاروانهای شادی و سرور.
به دست علی دست خود را بده، به منبر بگو یا علی جان بگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. يه بحثي بين ابن ابی الحدید و استادش در میگیره. حالا شبهه‌ای بوده تو ذهن ابن ابی الحدید آمده، واقعا همین بوده یا نه میخواسته شبهه‌ای که در بیرون مطرح میشده جوابش از استادش بگیره. شبهه است که اگر ای تثبیت بشه که انهو میخوان غدیر را زیر سوال ببرن، نه که اصل غدیری نبوده، همون توجیهاتی که بعضی ها میکنن که پیامبر اکرم دستور دوستی داده، پس غدیر هم قبول داریم، سقیفه هم قبول داریم، هر دو رو میپذیریم، امیرالمومنین هم خلیفه چهارم. شبهه اینه، میگه که رو کردم به استادم گفتم که این فرمایش امیرالمومنین یعنی چی؟ کانت اثرا شحت علینا نفوس و قوم، یه سری کمر همت بستن روی بخل و تنگ نظری و کاری کردن که امور رو از دست ما گرفتن. و سخت انها نفوس و آخرین، یه سری تنگ چشمی و تنگ نظری داشتن، یه سری هم نه، هرچی در طبق اخلاص داشتن، هرچی در اختیارشون بود در اختیار ما گذاشتن و از ما دفاع کردن. بعد میگه گفتم که این عبارتی که میفرماد به امام عرض میکنه کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام و انتم احق به، آقا چطور قریش که از فامیلای شما هستن، اگر حق با شماست، چطور اینها حق را از شما گرفتند و نگذاشتن به خلافت برسید؟ این مراد کیه و کیه؟ حق را از شما گرفتند. کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام، چطور قوم شما شما را از این مقام دور کردند و شما احق به این مقام هستید؟ این مراد کیه؟ هل المراد یوم السقیفه او یوم الشورا؟ کی حق را از امیرالمومنین به زور گرفتن؟ روز سقیفه گرفتن یا روز بله شورا؟ خیلی روی شورا اینا حساس نیستن که روی سقیفه حساسن. اگر بگیم این اشاره به روز سقیفه است، یعنی سقیفه یه برنامه سراپا زورگویی بود. منطق و مبنا و ملاکی نداشت. میدانستن که مولا احق است به خلافت، ولی به زور گرفتن. اگه مراد چی باشه؟ سقیفه باشه. و اگر مراد شورا باشد، نه، سقیفه زیر سوال نمیره. مراد کدام؟ استادم برگشت گفت مراد یا مستقیف. دفعکم قومکم عن حقکم عن هذا المقام و انتم احق به، اشاره به اونه. یعنی به زور، همون صحبتهایی که من اشاره کردم از عیاشی و جای دیگه، که اینا تصمیم بر این داشتن که نگذارن خلافت به مولا برسه و تبلورش در همین قضیه سقیفه بود. استادم گفت منظور روز سقیفه است. گفتم که نمیتونم بپذیرم، نمیتونم بپذیرم، نفسم به من اجازه نمیده که نسبت بدم به اصحاب پیامبر عصیان پیامبر را. معلوم شد؟ نفسم به من اجازه نمیده که بگم مردم همه اصحاب پیامبر اکرم بودن، میدونستن خلافت از آن امیرالمومنینه و پیامبر اعلام کرده جانب خدا، باز مخالفت کنم. نمیتونم، من نفسم اجازه نمیده که نسبت خلاف و عصیان رو به کی بدم؟ به اصحاب پیامبر. همه حرفی که امروز بعضی شبهات مطرح میکنم که از حرف جدیدیه. چطور میشه؟ چطور میشه که بالاخره این همه صحابه مخالفت کنن با پیامبر اکرم؟ پس مراد از غدیر ولایت استغفر الله نبوده، مراد چی بوده؟ دوستی بوده. اینا خلاکم یه شبهه جدیدی مطرح کردن. اینا کیان؟ اینا اصالت الصحابه هستن، یعنی کسانی هستن که عصر را به کی میدن؟ به صحابه. ملاک اونا هست، نه کسی. هر تا هر جا اونا باشن حق اونجاست، هر جا نباشن حق اونجا نیست. ملاک مولا علی نیست که انه پیامبر فرمودن که بله الحق مع الصحابه و الصحابه مع الحق، نفرمود علیون مع الحق و الحق مع الصحابه. خلاصه میگه من با استادم گفتم نمیتونم بپذیرم که بیان به همه این صحابه نسبت عصیان پیامبر اکرم بدهیم با و بگیم اینها نست زیر بارش نرفت. میگه استادم گفت که من هم نمیتونم به خودم بقبولانم که به پیامبر نسبت بدم که امر امامت رو مهمل گذاشت، یعنی بدون این که راجع به امر امامت صحبتی بکنه و امام بعد از خودش تعیین کنه، امت را رها کرد و رفت. معلوم شد؟ او چی گفت؟ گفت نمیتوانم نسبت معصیت را به اصحاب بدم و بگم نصی بوده اینا زیر بار نرفتن. استادم چی گفت؟ منم نمیتوانم نسبت بی تفاوتی به بی اعتنائی بعد از خودش را یکی نسبت بدیم به پیامبر اکرم. از اینجا بحث شروع میشه. یه استدلال خیلی حساب شده، دو تا چهار تا. ابن عبدالحرید معتزلی شیعه نیست و لازم هم نیست ما هی شیعه بتراشیم، لازم هم نیست ما بگیم این شیعه است. بگذارید در موضع تسنن بعضی حرف ها به نفع مذهب ما بزنه و حرف هایشون میزنه که گاهی بابت میل آقایان نیست و به نظر من اصلا شیعه هم نیست. الحمدلله الذی چی؟ قدم المفضول علی الفاضل. اینه نه شیعه میگه نه سنی میگه. چرا؟ سنی هیچ وقت نمیگه اولی دومی مفضولن. چی میگه؟ میگه این دو نفر از امیرالمومنین چی هم؟ بالاتر هم. اون حرف اون هست. شیعه هم هیچ وقت نمیگه خدا این دوتا را با این که برتر نبودن بر علی بن ابی طالب مقدم داشته. مثلا نمیفهمم چی میگه خودش. خودش هم حالش نیست بعضی حرفا را که چی داره میگه. تلاش نکنیم که بگیم ایشون شیعه است. نه شیعه نیست، قطعا شیعه نیست. حالا ایشون این اشکار رو به استادش مطرح میکنه. استادش میگه منم نمیتونم باور کنم که ان یترک الناس فوضا صدا مهملین. من جو چه میگم جامعه را بل بشو با این همه گرفتاری ها رهاشون کنه. اگه دیگه به من ربطی ندارد شما خود دانید. و حال آن که روش پیامبر این نبود، در مدت کوتاهی هم که مدینه را رها می کرد پیامبر این کار را نمی کرد که امت را بدون جانشین رها کنه. وقد کان لا یغیب عن المدینه. از مدینه هم که میخواستن بیرن بیرون و غایب بشن نمیرفتن الا و یعمر علیها امیرا. یه امیر قرار میداد. و هو حی لیس بالبعید، زنده است و راه دوری هم نمیخواد بره. یکی دیگه دو روز میرد برمیگرد. در این حدم حاضر نبودن که مدینه را رها کنن. فکیف لا یعمر و هو میت لا یقدر على استدراک ما یحدث. چطور پیامبر اکرم امیر قرار ندهد، جانشین قرار ندهد در حالی که میخواد رحلت کنه؟ قد دعیت. ببینید خطبه قدیر را با دقت مطالعه کنید، یا تعبیر خود اهل سنت او شک ان ادعا فاجیب. لب مرزم یه نزدیک است من دعوت بشم و دعوت را لبیک بگم، که بر نمیگرده. برای همیشه میخوان برن. نمیتونم باور کنم پیامبر اکرم برای مدت زمان کوتاه کسی تعیین میکرد، ولی برای زمان طولانی کسی تعیین نکند. بعد از اینجا شروع کرد استاد نقیب انصافا قشنگ بحث کرد. شنیدنیه. میگه استادم گفت که ما شکی نداریم. استادم گفت یک شکی نداریم و احدی از مردم شک ندارم که پیامبر اکرم عاقل و کامل بود، بلکه اعقل الناس، اکمل الناس، بلکه عقل کل بود. این جای شک نیست. این عقل کل بودن پیامبر را و عاقل و کامل بودن پیامبر را هم مسلمان ها قبول دارن و هم یهود و نصارا و فلاسفه همه قبول دارن. اما مسلمان ها عقیدشون ده همینه، کامل ترینشون. اما یهود و نصارا و فلاسفه اونا میگن که پیامبر حکیمه و تام الحکمه است، رأی او سدیده، ملتی را به پا کرد، شرعی را به راه انداخت، ملکی را تأسیس کرد با عقل و تدبیرش. اینو کی میگن؟ فلاسفه و یهود و نصارا که اعتقادی به نبوت پیامبر اکرم ندارن، ولی این عقیده را دارن که این مرد کاری کرد یه ملتی را، یه جمعیتی را، یه حکومتی را با عقل و تدبیر خودش به پا کرد. خب این مقدمه دوم. مقدمه سوم، هذا الرجل، این پیامبر اکرم که عاقل کامل، این با طبایع عرب آشناست، با غرائز عرب آشناست، میدونه که عرب ها انتقام جو هستن، طلبهم بالثارات و الذحول، میدونه. تا همین الانش هم اگر زور و قدرت رو سرشون نباشد انتقام جو هستن، حتی در بین فرض کنید که پیروان مکتب اهل بیت، نظام قبائلیه، عشائریه، اگر یه نفر ازشون کشته شد چیکار میکنن؟ تا انتقام نگیرن بلند میکنن، قاتل شد میزننش، نشد یکی از فامیل رو میزنن، هر کی میخواد باشه. و یادم نمیره در نجف اشرف بودم، حرف 50 سال قبل، دو تا قبیله سر هیچ، هر دوشونم از شیعه، هر دوشونم اهل عذاب و اهل روزه و اهل، بله، سر هیچ، به جون هم نگه افتادن، یه روز این بکشه یه روز او بکشه، 25 نفر کشته شدن و دولت نتونست حلش کنه. خدا رحمت کن مرحوم آقای خویی را، آقا جمالشون فرستادن در منزل مرحوم والد، که بالاخره شما، بالاخره قبائل به شما احترام میذارن، شما را میشناسن و پادرمیانی کنید. و مرحوم والد رفتن و بعد از قضا دولت نتوانست و الحمدلله قضیه حل شد. اما بعد از کشته شدن 25 نفر، نقیب استاد ابن الحدید میگه پیامبر اکرمی که این حکومت را به پا کرد با عقل و تدبیرش، اون با اخلاقیات عرب آشناست و میدونه اینها انتقام جو هستن، ولو بعد از گذشت زمانهای طولانی بالاخره خونشان انتقام خونشم میگیره. یقتل الرجل من القبیل رجلا من بیت آخر، یکی هم میکشه، لا یزال اهل المقتول، خاندان مقتول اینها، لا يزال اهل المقتول و اقاربه يتطلبون القاتل، بگیرن قاتل کجاست دوباره بکشن، تا بکشنش. فإن لم یظفروا، اگر به قاتل دسترسی پیدا نکردن، قتلوا بعض اقاربه، بعضی اهلشو فامیلشو، ممکن تو قضیه هم نباشه، جز این فامیل هستی خونه تدره، میکشنش. خب اگر نتوانستند کس دیگه رو میکشن، از مرتبطین با این قبیله رو میکشن، بعد میگه که پیامبرکم این اخلاقیات رو از عرب ها میدونه و پیامبر و اسلام نتوانست تغییر بده، با اینکه فرمود هر خونی قبل از اسلام بود آه زیر پای من است دیگه، تمام پرونده ها همه چی شد؟ مختومه شد. در این حال نتوانست اسلام این انحراف را در اینها مشکل را حل کند. البته مشکلات دیگری هم داشتن حل نشد و این اخلاقیات جز اخلاقیاتشون بود. خب سوال، خوب دقت کنید، پیامبر حکومتی تشکیل داد، حاکمیت تشکیل داد و تو این حاکمیت خون هم ریخته شد، چقدر از قبائل کشته شدن در جنگ بدر 73 نفر. نگاه کنید در بله تاریخ مغازی واقدی، اونجا رو نگاه کنید، فلان قبیله ازشون 8 نفر کشته شد، 7شون علی بن ابی طالب کشته، فلان قبیله 10 تا ازشون کشته شد، 8شون علی کشته، فلان قبیله 5 تا کشته شدن، 4شون علی کشته. جنگ ها رو ببینید، بالاخره خونهای ریخته شده. کیف یتوهم لبیب، خوب دقت کنید، یه عاقل چطور میتونه باور کند که این عاقل یعنی پیامبر اکرم، یه صاحب عقلی، شما چطور میتونید باور کنید که پیامبر اکرمی که عقل کل است، وتر العرب و علی الخصوص قریشا، یعنی چی؟ از عرب برای تشکیل این حکومت بالاخره خون ریخته شد، مخصوصا از کی؟ از قریش خون ریخته شد و تو این ریخته شدن خونها پسر عمش کمکش بود، یعنی کی؟ بله، امیر المؤمنین علیه صلوات المسلم. ساعده ابن عمه على سفك الدماء ازهاق الانفس تقلد الضغائن احقادا، بخوانید بله، بدریه و خیبریه و حنینیه و غیرهن، فاضبت على عداوته و اکبت على منابذته حتى قتل القاسطين والمارقين والناك. خب پیامبر اکرم برای این حکومت، برای این حاکمیت، برای گسترش اسلام دست به سلاح زد و خونی هم از قریش ریخته شد، خونی هم از عرب ریخته شد و امیر المؤمنین یار پیامبر اکرم بود و اینها کینه نسبت به امیرالمومنین پیدا کردن و پیامبر میدونه اگر از این دنیا که میدونه که بالاخره دنیا خواهد رفت، انک میتون و انهم میتون کل من علیها فان، پیامبر اینه میدونه و میدونه که دخترش، یگان دختر پیامبر پیش کیه؟ پیشه امیر المؤمنینه. و یترکه بعده، میدونه که من از دنیا میرم و علی تنها میمونه. عزیز منم، دختر منم، نور چشم منم پیشه بله علی ابن ابی طالبه و میدانم که از دخترم، از علی، از فاطمه من دو تا پسر دارم، حسن و حسین دارم که اینها مثل پسرهای من هستند. یجریان عنده مجرا ابنین من ظهره، ان الله جعل ذریه كل نبی فی صلبه و جعل ذریتی فی صلب علی. ای بچه های پیامبر اکرم اینا میدونه که پیامبر رحلت میکنه مثل دیگر. و عرب ها اهل چیان؟ انتقام هن. و این جنگ ها این کینه ها را به بار آورد و علی تنها خواهد ماند و فاطمه نزد اوه، دوتا فرزندش هم نزد علی ابن ابی طالبه. خب اگر دقت کنید، و یعدل عنه فی الامر بعده ولا ینص علیه ولا یستخلفه فیحقن دمه و دم بنیه و اهله به استخلافه. خب میگه کدام عاقل میتونه باور کنه که اگر پیامبر در حال حیات خودش به دست علی حاکمیت نسپارد، به دست علی قدرت نسپارد، یعنی حکومت دست علی نیفتد، رتق و فتق دست علی نباشد، کدام عاقل باور می کند که پیامبر اکرم اگر این کار را نکرد علی و فاطمه و فرزندانش را در معرض چی قرار داده؟ بله؟ انتقام. خب به دست علی ابن ابی طالب دیگران خبری نیست، اهل فرار بودن. جنگ احد من میام براتون در آخر قصه رو نقل میکنم، فرار کردن. سومی تا سه روز فرار میکرد، جنگ تمام شده بود باز میدوید. کجا؟ گفت دشمن. بابا سه روز جنگ تمام شده خبر نداشتم، برگشت. خب بار دوش علی ابن ابی طالب بود، جنگ ها رو ایشان اداره میکرد. کدام عاقل میتونه به خودش بقبولانه که پیامبر اکرم اینها را بدون قدرت، بدون حاکمیت، بدون اینکه امور دستشون باشد رهاشون کنه و بره؟ این جز این است که اینها را در معرض بگید انتقام قرار داده. بعد میگه که فقط عرض دماءهم للعراقة بعده، اینا در معرض قتل قرار داده. بل یکون هو علیه السلام هو الذی قتله. بیش از این میخوام بگم اگر حاکمیت و حکومت و قدرت دستشون داده نشود باید گفت که قاتل اینها کیه؟ خود پیامبره، چون اونقدر زمین فراهم کرد بعدش هم هیچی بهشون نداد، راهاشون کرد رفت. اونم اهل انتقام من میان چیکار میکنه؟ میکش. دیدید تو روایات؟ تو روایات به بله امام حسین روز عاشورا میگه خب من چه کردم با شما؟ دینی تغییر دادم، سنتی عوض کردم، پولی از من طلب داری؟ جوابشون چی بود؟ نقاتلوکه بغضن لعبیک، ما با تو میجنگ، من که تو قضیه نبودم. نه، چون پدرت بود تو هم در معرض کشتن هستی. دیدید در روایت دیگه که سر مبارک امام حسین را وارد شام کردن روی نیزه، اون بالا با بالکنها بالا نگاه میکردن تماشا چی بودن، یه زن پرسید این سر کیه؟ انصار امام حسین. حسین کیه؟ فرزند علی. همون که اجداد ما رو تو جنگ ها کشت، سنگ برداشت زد خورد به سر مبارک امام حسین، سر خورد زمین. اینجا امام زین العابدین سکوت رو شکست. تا اون لحظه آقا صحبت نکرد، سکوت رو شکست و نفرین کرد که اون ساختمان رو سرشون فرو ریخت. چقدر سال 61 چقدر از جنگ چند سال میگذره، هر روز نسل‌هاشون فراموش نکردن. وقت پیامبر اکرم اینها رو رها کنه، ایشون میگه باید گفت خود پیامبر سبب قتل اینها خواهد شد و اشاط بدمائهم، خود پیامبرم باید گفت شریک در خون. چرا؟ لانهم لا يعتصمون بعده بامر يحميهم، چون دیگه بعد از پیامبر اکرم یک حمایتی، پوششی، بله به قول معروف چی میگن، مسئولیتی، بله دیگه ندارم. اون روز زمان پیامبر اکرم بود جنگیدی، حالا هیچ کاری، هیچ کارم، اینقدر از من خون میطلبن، خب فورم میزنن میکشن خودشو، بچه هاشو میکشن. پس پیامبر اینا در مرز قطع قرار داده است، اگر قدرتی بهشون بعد از خودش واگذار نشده باشد. و انما یکونون مضغتن للأکل، لغمه هستن برای خوردن دیگران. بعد میگه و فریستن للمفترس، اینا اهل بیت طعمه این درنده ها خواهند بود. یا تخطفهم الناس، خیلی راحت اینها را میرو باین و اذیتشون میکنن. و تبلغ فیهم الاغراض، به اهداف شوم خودشون میرسن. فاما اذا جعل السلطان فیهم والامر فیهم، اما اگر حکومت را، حاکمیت را، قدرت را، دولت را دست اینها داد، سپرد بعد از خودش، فانه یکون قد عصمهم، اینها را تحت پوشش و مسئولیت قرار داده است. و حقن دماءهم، به چی؟ به رئاسه، رئیسه. بعد از پیامبر اکرم امیرالمومنین رئیسه، امامه، کسی جرأت نمیکنه نزدیک بشه، تعدی کنه. به شخص تعدی نکرده، فقط به یه نظام تعدی کرده، به یه سپاه و ارتش تعدی کرده، به مردم تعدی کرده. طرفش مردم هستن، طرفش نظامه، شخص نیست، قدرتمنده این شخص. یعنی هم به اصطلاح امروز چی میگن، هم چیه؟ بله، حقوقی و هم حقیقی، هر دو رو دارد. دیگه اونها جرأت نمیکنن که نزدیک بشن. قد عصمهم و حقن دماءهم بالرئاسه، خب و یرتد الناس عنهم، اون مجرمین جرأت نمیکنن نزدیکشن. چرا؟ لأجل این قدرت و لأجل این ریاست. و مثل هذا معلوم به تجربه، با تجربه هم این مسئله ثابت شده است. الا ترا ان ملک بغداد، فرض کنید که حاکم بغداد یا یک کشور دیگه ای، لو قتل الناس، اگه مردم را کشت و کاری کرد که مردم نسبت به او کینه پیدا کردن و همینجور ای تو دلهاشون موند این کینه ها، بعد از فوت خودش هم امر بچه هاشو رها کرد، امر زلیش رها کرد، خب آیا این زمینه قتل بچه هاش نیست؟ به دست خودش زمینه قتل بچه هاش بعد خودش فراهم میکنه. و جعل بنیه سوق، اگر این حاکم بچه هاش بعد خودش، گفت هیچ حقی ندارن، بچه های من مثل دیگران هستن، بعد از من رعیت هم مثل دیگران هستن. لکان بنوه بعده قلیلا بقاهم، بعد از این حاکم دیگه انتظار نشه باشه که بچه های حاکم بعد از او بمونن. چرا؟ در معرض انتقام هستن، اینها را میزنن و میکشن. سریعا هلاکهم، اینها را نابود میکنن. و لوثب علیهم الناس ذو الاحقاد، کسانی که صاحب حقد و کینه هستن به اینها حمله خواهند کرد. یقتلونهم، اینها را میکشن. یشردونهم، اینها را آواره میکنن. ولو انه عین، اما اگر، گفت بعد از من یکی از بچه های من جانشین منه، یعنی قدرت به یکی از بچه هاش تفویض شد. و قام خواصو، تمام برای نیروهای مسلح، ردهای بالای لشکر، ارتش، دولت، همه اینها در خدمت این پسر بودن، در کنار این فرزند بودن. لحقنت دماء و اهل بیته، به این وسیله خونه بچه هاش حفظ شده است. ولم تطل ید احد من الناس الیهم، دست تعدی به طرف اینا دراز نخواهد شد. چرا؟ لناموس الملک و ابهت السلطنه، چون تعدی به شخص نیست، تعدی به یک حاکمیته، تعدی به یک نظامه، تعدی به ابهت سلطنته، به قوت ریاست است. و حرمت جرأت نمی کنن. میگه این افراد عادی هم این مسئله را میفهمن. افترا ذهب عن رسول الله هذا المعنى، این مسئله عادی همه میفهمن، اما پیامبر که متوجه، استغفار متوجه نشدن که اگر اینها بالاخره حاکمیت و حکومت نداشته باشن در معرض خطر هستن و خودشون در معرض خطر قرار داده است. یا نه، یا میگید پیامبر که متوجه نکته نبوده، یا احب ان یستعصل اهله، یا خودش دوست داشته که خاندانش بعد از او متلاشی بشن، مستعصل بشن، ریشکن بشن. و این موضع الشفق على فاطمه العزیزه، چی شد او شفقت پیامبر اکرم بر فاطمه ای که شقد عزیز پیامبر اکرم بود، العزیز عنده، الحبیب الی قلبه. تو به من نگو یا رسول الله، به من بگو چی؟ بابا. تو به من بگو ابا، این یا رسول مال اونهاست، تو اینه به من بگو، آرامش قلب من هستی. خب پیامبر اکرمی که اینقدر نسبت به فاطمه زهرا علاقه و تعلق داشتن، اتقول انه احب ان یجعلها، تو میخوای بگی که پیامبر راه کرد امور را که رفتن به دنبال سقیفه، معنی حرفت این است که میخوای بگی پیامبر اکرم دوست داشت که فاطمه مثل یکی از فقرای اهل مدینه باشد، تتکفف الناس، برای ادامه زندگیش از مردم کمک بگیره. تو میخوای بگی پیامبر اینجوری با فاطمه بعد از خودش بخواست برخورد بشه؟ و ان یجعل علیا المکرم المعظم عنده، علی که جایگاه نزد پیامبر اکرم داشت، میخوای بگی پیامبر اکرم میخواست علی را بعد از خودش ردیف ابو هریره و ردیف انس ابن مالک قرار بده. الذی کانت حاله معه معلومه، پیامبر اکرم وقتی که مینشست میخواست پاشه احدی دستشو جرأت نمیکرد دست پیامبر بگیره که پیامبر پاشه الا علی ابن ابی طالب. یعنی چی؟ یعنی همین یا علی که ما میگیم، بله، پیامبرم میگفت. نگاه کنید در ماده ولیه، در کتاب شریف سفینه البحار یه بحث مفصلی راجع به تعلق پیامبر به امیر المؤمنین و تعلق امیر المؤمنین به پیامبر اکرم. اینا رو نگاه کنید، پیامبر اکرمی که اینقدر به امیر المؤمنین علاقه داشت، تو میخوای بگی میخواست پیامبر علی رو رها کنه بعد از خودش، مثل ابو هریره و مثل نمیدونم انس ابن مالک، و یحکم الامراء فی دمه و عرضه و نفسه و ولده، حاکم هر تصمیمی دلش بخواد میگیره، بکشه علی را، امیر مومنین را، بچه هاشو بکشه، زندان کنه، تبعید کنه، حقوقشون را قطع کنه، تحقیرشون کنه. تو میخوایم بگی پیامبر اینجوری میخواست با علی رفتار بشه؟ اگر میخواست اینجوری رفتار بشه، بله، حاکمیت دست علی نمیداد. ولی اگر میخواست اینجوری رفتار نشه، باید چیکار کنه؟ حاکمیت به علی ابن ابی طالب بده، حکومت به علی ابن ابی طالب بده، که جرأت نداشته باشن نزدیک بشن. نزدیک بشن با شخص در طرف نشدن، با یک نظام طرف شدن. لذا نظام باشون طرفه، با مردم طرف شدن، لذا مردم باشون طرفن. خب خیلی قشنگ بعد میگه که فلا یستطیع الامتناع، همطور رها کرد علی ابن ابی طالب را به گونه ای که لا یستطیع الامتناع، علا رأس 100,000 سیف مسلول، هزاران شمشیر علیهش، تتلظى اکباد و اصحابها علیه، هی چی میگن چنگو بله دندون نشون میدن که چیکار کنن، بیان انتقام بگیرن. تو اینجوری میگی؟ من باور نمی کنم که اصحاب پیامبر اکرم بله نص پیامبر زیر پا گذاشته باشن. شنو میگه؟ من باور نمی کنم که پیامبر اکرم علی و بچهای خودشو بعد از خودش در معرض قتل و انتقام و فقر و گرفتاری و تبعید قرار بدهد. تو اینه میخوای بگی؟ یا و دون ان یشربو دمهو به افواههم، اینها کسانی بودن که منتظر بودن پیامبر از دنیا بره خون علی را سر بکشن. یشربون دمهو به افواههم، نکردن. با حمزه چیکار کردن؟ پیامبر که حیات داشت، جگرشو دروردن سیخ کردن. این همونان فرقشون نکرده. وقت پیامبر بعد از خودش امیرالمومنین را بدون قدرت رها کنه در بین این انسانها، یک آقای خدا انشاءالله سلامتش بداره، طلبه های خوبه حوزه است، ایشون زبان انگلیسی را فوله، مبلغه. یه سفر با هم دیگه به اسه بودیم، به اسه استادمون، خودش برام تعریف کرد. بعد ایشون زبانش انگلیسی، چون متولد آمریکاست، اون یا دنیا آمده، حالا طلبه قم است و خیلی هم فاضل و خیلی هم جدی. خودش تعریف کرد، گفت من با کاروان شیعه های آمریکا آمده بودم برای مکه، اینا من رصد میکردن و یا معمم با آمریکایی ها صحبت بکنه و نمیدونم دیگه، نمیدونم خودم با اونا هستم دیگه، من شناسنامه آمریکایی دارم. هی رصد میکردن ما رو تا یه فاصله افتاد بین ما و کاروان، دستگیرم کردن مکه، کنار مروه، کنار مروه یه دری هست، معلوم شد که اونجا زندانه. میگفت در باز کردن ما رو انداختن توی 50 تا پلا، میخوای میره پایین. خدا را شاهد میگیرم همین که ما رو انداختن توی زندان، درم بستن، حرف اولشون فحش به علی ابن ابی طالب بود و به فاطمه زهرا و امام صادق. فحش بکن، فحش های آدم زبونم نمیچرخه که چی گفتن. بعد اون قدر کتکم زدن، یه پهلوم شکست، شروع کم گریه کردن. رفیقمون اونجا بود، گفت چیه از درد گریه میکنی؟ گفتم نه والله، یاد مادرم زهرا افتادم. من شنیده بودم که پهلوی مادرم ها شکستن، باور نمیکردم. تا الان که 1400 سال از قضیه میگذره، یعنی متمدنن و اینجوری با انسان برخورد میکنن. 1400 سال برید بله عقب ببینید چه خبر بوده. اصلا براشون فاطمه زهرا ارزش داشت؟ اصلا اصلا براشون اهل بیت ارزش داشت. با اون جنگ ها هم که یادشون هست، همین حرفی که ایشون میزنه، یودونه ان یشربو چی؟ دمه، خونشو بخورن. به افواههم، نه که تو لیوان بزنن، بری همینطور از رگها بزنن و مستقیم خونها را. این بود وضعش. شما ببینید تاریخ کربلای ابا عبدالله امام حسین، 72 نفر شهید. کدومشون سرش از تن جدا نکردن؟ فقط حره شهید، اونم زود فامیلش آمدن بردنش، سر همه را از تن جدا کردن. اما سر امام حسین با یک خصوصیت خاصی، چی بود؟ از پشت با 12 ضربه. اینا همونن. پیامبر اکرم اهل بیت رها کن در بین اینا، خود در معرض بقولیش میگه، پس خودش در معرض قتل قرار داده. باید حاکمیت دستشون باشد. یأکلوا لحمه بأسنانهم، اینا منتظر فرصتن که پیامبر از دنیا بره، با دندوناشون گوشت اهل بیت را تیکه تیکه کنن. قد قتل ابناءهم و اخوانهم و آباءهم و اعمامهم. علی ابن ابی طالب اینها را بالاخره چیزی ازشون نگذاشته. اینا منتظر فرصت هستن. والعهد لم یطل، طول نکشیده از قضیه. دردهاشون هنوز هست، زخمهاشون هنوز التیام پیدا نکرده است. قلت احسنت فی ما قلت، اما مطالب دیگری هست که اگر رسیدم در جلسه بعد اشاره میکنم. از این بحث استفاده میکنیم که طبع مطلب اقتضا میکند که غدیری بعد از پیامبر اکرم باشد، حاکمیتی برای اهل بیت باشد. و اصلا مسئله سقیفه خلاف طبعه، خلاف عقله. از یک عاقل اینجوری سر نمیزند که مردم را رها کند و بعد سر از سقیفه در بیارن و منجر به قتل اهل بیتش بشود. انشاءالله کتابیست از ما به زودی انشاءالله میاد، امیدوارم تا پایان سال این کتاب بیاد بازار. 600-700 صفحه هست، تحت عنوان نقد ادله خلافت. آیاتی که استناد کردن ما بحث کردیم، روایتی که استناد کردن بهش بحث کردیم، یعنی روش و روال بحث رو تغییر دادیم. یعنی از حالت دفاعی رفت حالت تهاجمی، که شما ادلتون چیه برای مشروعیت خلافت. هرچی گفتن ما بحث کرد، در اونجا این مسئله را ما اشاره کردیم، مسئله شجاعت آقایان در جنگ ها و نمونه های متعددی از شجاعت اینها را اووردیم و مستند و مستدل. بعد به این قضیه از مولامون اشاره کردم که عجیب، بر نمیتابن فضائل مولا را، بر نمیتابن، یا منکر میشن یا دست میبرن، زیاد میکنن کم میکنن، یه جوری روتوش میکنن که به نفع خودشون تمام بشن. مرحوم شیخ مفید در کتاب شریفشان، کتاب ارشاد، این قصه را نقل میکنن. زید ابن وهب میگه به ابن مسعود گفتم اینجور معروفه که انهزم الناس عن رسول الله در جنگ احد، همه فرار کردند، حتی لم یبق معه الا علی ابن ابی طالب و ابو دجانه و سهل ابن حنیف، همه فرار کردند، فقط سه نفر با پیامبر اکرم ماند. ابن مسعود گفت درست کن عبارت را، مطلب این نیست، این است که بهت میگم ان هزم الناس عن رسول الله الا علی ابن ابی طالب وحده. درست کن عبارتو، همه رفتن مگر مولامون علی و ثاب الى رسول الله نفر، ادهی برگشتن. تکرار کنم، اونی که موند یک نفر بود و ادهی زودتر از همه چی؟ برگشتن. اولین برگشتی کی بود؟ عاصم ابن ثابت و ابو دجانه و سهل ابن حنیف، اینا اولین کسانی بودن که برگشتن. و لحقهم طلحه، بی الان سر زبان ها چی معروفه؟ که همه رفتن ابو دجانه موند. بابا دست برده تو عبارت، ابو دجانه هم فرار کرد، اما فرقش چیه؟ زودتر برگشت، اونم تنها نبود، سه نفر با هم بودن، یکیش ابو دجانه بود، گروه دومشون طلحه بود. زید ابن وهب میگه به ابن مسعود گفتم که فعین ابوبکر و عمر، با اونا چی شدن؟ گفتم کانا من تنحا، گفتم فعین کان عثمان، عثمان چی شد؟ گفت جا بعد ثلاثه من الواقع، سه روز بعد پایان جنگ تشریف آوردن. جا بعد ثلاثه من الواقع، بعد از پایان جنگ، و پیامبر اکرم بهشون فرمود لقب ذهبت فیها عریض، او چقدر دور رفتی، خیلی دور رفتی، لقد ذهبت فیها عریضا. گفتم خب، قلت له فعین کنت انت، تو کجا بود اون روز؟ گفت منم در رفتم. فعین کنت انت؟ قال کنت من تنحا، منم فرار کردم. فقلت له فمن حدثك اذا، اگر تو هم جزء فراریا بودی، از کجا فهمیدی فقط مولا موند؟ و از کجا فهمیدی که این سه نفر اولین برگشتی بودن، دوم برگشتن هم طلحه بود؟ گفت که عاصم و سهل برم نقل کردن، همون اولین برگشتی ها دیدیم کسی نبود با پیامبر جز علی ابن ابی طالب، اونا برام تعریف کردن. میگه گفتم ای ابن مسعود ان ثبوت علی فی ذلک المقام لعجب، پایداری و استقامت امیر المؤمنین تو اون موقعیت شگفت انگیزه، دشمن تا دندان مسلح محاصره کنند و هیچ کس تو میدون و زمین جنگ نباشد جز علی ابن ابی طالب که سپر بلای پیامبر.
پیامبر اکرم. این واقعا تعجب آوره. ابن مسعود گفت چی میگی؟ ان تعجبت من ذلك لقد تعجبت منه الملائكه. تو به شگفت آمدی؟ ملائکه به شگفت آمد. ملائکه خدا تعجب کرد. لقد تعجبت منه الملائکه. نمیدونی چی شد بعد از ثبات علی؟ نمیدونی چی شد؟ اما علمت ان جبرائیل قال فی ذلك اليوم، همون روز، همون روز استقامت و مقاومت و روز فرار مسلمان ها، همون روز در حالی که جبرئیل برای دریافت مأموریت دیگه میرفت طرف آسمان ها، و هو یعرج الی السماء، فریاد میزد لا سیف الا ذو الفقار، لا فتا الا علی. زید ابن وهب میگه گفتم فمن این علمت ذالک من جبرئیل؟ ابن مسعود تو میگی جبرئیل اینجوری میگفت، از کجا فهمید این حرف جبرئیله؟ قال سمع الناس صائحا یصیح فی السماء بذالک. مردم همه شنیدن که ندایی منادی فریاد میزد لا سیف الا ذو الفقار، لا فتا الا علی. آمدم سأل النبی، از پیامبر پرسیدم که این صدا از کیه؟ فقال ذاک جبرائیل صلوات. من میخوام به ابن ابی الحدید و به ابو جعفر النقیب بگم بر استدلالاتون اینم اضافه کنید. طبع مطلب اینجوری اقتضا میکند که این بشه جانشین، چون سراپای وجودش اعتقاد به نبی مکرم محمد مصطفی است. اعتقاد به دین رسول الله، ای باید جانشین باشه، نه اونی که دنبال جای امن بگرده، نه اونی که با سلاحش در بره که پیامبر بفهمد که حالا که میخوای در بری لاخر اسلحه تو بذار برو. والله حرف خوبی میزنه پیامبر، سلاحش گذاشت و در رفت. اینجا خوب تبعیت کردن. طبع مطلب اینه که اینها بشون جانشین و اعلام شد و اعلام شد. اما چه کنیم که دستها، دستهایی که همونی که امام فرمودن شحت نفوس قوم، تنگ نظرها نگذاشتن امور دست اهلش باشد و امور را گرفتن و دست افرادی که اصلا قابل قیاس با علی ابن ابی طالب نیستن. به فرمایش امیر المؤمنین نحن قوم لا یقاس بنا احد، اصلا قابل قیاس نیستیم. چی میخوای؟ کیه میخوای با ما مقایسه کنی؟ خلاصه گرفتید افراد دیگر روی کار آوردید، اینم نتایجش، اینم خروجیهاش. دارید میبینید چه بلایی سر امت اسلام به دست کی؟ به دست خود مسلمین. و السلام علیکم و رحمت الله.